بریم سراغ صفت پنجم منافقین که در آیه شریفه 13 اومد. شریفه 13 میره سراغ پنجمین صفت منافقین در اینجا. حالا منافقین صفات دیگری دارن، سوره منافقین، ما اینجا تو این روندی که داریم میریم تو آیه 13 پنجمین صفت میرسیم. اون صفت چیه؟ اسمشو گذاشتیم خود برتربینی صفیحانه. خود برتربینی صفیحانه در مورد خود برتربینی صفیحانه میخوایم 5 تا نکته بگیم، همین 5 تا مطلبی که اینجا ملاحظه میفرمایید. بعضی قیل لهم، بهشون گفته میشه که آمنو، ایمان بیارید، کما آمن الناس، همونطور که خب مردم ایمان آوردن و دعوت پیغمبر. قالو انا آمنو کما آمن السفها، ما مثل این صفیحا اینا ایمان بیاریم؟ خدا میگه الا انهم هم الصفا ولکن لا یعلم. ببینید سیاق الا انهم هم الصفا ولکن لا یعلمون دقیقاً سیاق الا انهم هم المفسدون. یعنی ببین خدا چه جوری میزنه، دلیل زدن چیه؟ اینه که اینا به مؤمنا میزنن، خدا تعامل نمیکنه. خب چرا خداوند بعضی وقتا یه چیزایی رو از مؤمنین به خودش نسبت میده؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. الان پیغمبر نیست، خدا هم که خب فیزیکی نیست که، یک عده‌ای علیه مؤمنین حرکت چیز میکنن، یک کسی مثلا شمشیر میکشه به روی مؤمنین، خدا میگه انما جزاء الذین یحاربون الله، هر کی با من وارد جنگ بشه ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. خدا کسی با شما جنگ نکرده که، خدا با مؤمنین جنگ کردن با منه. ببین چقدر خدا زود ما رو به خودش وصل میکنه. و حضرت موسی میگه مریض شدم چرا عیدت نمیومدی؟ خدایا یه بنده من مریض شده، یعنی من مریض شدم. اینا چیز نی مثلا دستگرمی که حالا تشکر بکنیم از خداوند متعال و ممنون هستیم از عنایت ایشون، چرا مسخره بازی در میاری؟ دارم واقعیت رابطه خالق و مخلوق رو میگم. خدا اینقدر رو بنده‌هاش تعصب داره، غیرت داره نسبت به اونا، لذا میگه نفخت و فی من روحی، از روح خودم درش نمیدم. خداوند جواب میده هنوز تموم نشده، میگه قالوا انا من کم ما من صفات، حرفشون نمیشه، خدا میده تو دهنشون الا انهم مصطفى، صفی شمایید، بلکه تنها صفی شمایید. ولی خب شعور فهمیدن همین که صفی هم هستید ندارید. مفهوم صفه چیه؟ صفه و صفاحت و اینا به چه معناست؟ صفه و صفاحت به این معناست که خود صفه یعنی اختلال، خود صفه یعنی اختلال. اما این که میگیم کسی صفیه یعنی چیه؟ یعنی آدم چی باشه صفی حساب میشه؟ صفی به کسی میگن که مختل العقله. خب عقلش تو چی اختلال داره؟ یعنی اختلالش ناظر به چیه؟ متعلق اختلالش چیه؟ اختلالش در تشخیص نفع و ضرره. نفع و ضرر خودش نمیتونه تشخیص بده، به این میگن صفی. توی ورثه فقهی اگر ملاحظه فرموده باشین، اموال صفی رو بهش نمیدن، بچه صفی حساب میشه دیگه. این صفی فحش نیست. الان مثلا این بچه‌ها، شما فرض بفرمایید که مثلا این بچه یه ارثی بهش رسیده 5 میلیارد تومان، 5 میلیارد الان میدن دست خودش؟ نه. خب 9 سالش شده، بالغ شده، بهش میدن؟ نه. سن بلوغ با سن رشد فرق میکنه. اون این بچه وقتی میتونه پولشو بگیره که تشخیص نفع و ضرر خودشو داشته باشه، بتونه تشخیص بده که این درست. و الان بهش میگیم که چند تا پول داری؟ میگه یکی. میگم یکی رو بده، دوتا بگیر. اون حواله بانکی 5 میلیاردی رو میگیرم، دوتا اسکناس 10 تا 1 تومانی 100 ریالی بهش میدم، بعد خوشحال میشه، این دوتا اون یکیه. این بچه صفیه، این صفی فوش نیست، یعنی حالا تو فارسی مثلا میگیم صفی، یارو ناراحت میشه. صفی معنای فقهی داره، یعنی کسی که توان رشد تشخیص نفع و ضرر خودش نداره، عقلش تو این حوزه مختله، نه که مثلا دیوونه است یا شیرین عقله، تشخیص نفع و ضرر خودش نمیتونه بده. خب سوال، آیا کفار میتونن به ما بگن صفی؟ آره، به نظر کفار ما صفیهن واقعا. بهشون میگیم بابا راحت باشین، بریزین، بپاشین، مال این و اونو بخورید، تو مسائل اخلاقی آزاد باشین، چادر چارقد چیه محرم، مسخره، دیوانه ها رو نگاه کن، خودشونو از همه چی محروم کرد، اصلا کیف دنیا رو نچشیدن. واقعا به نظر کفار ما ته صفاتیم، راست هم میگن بدبختا، با عینک اونا ما صفیم، چون تشخیص اونا از نفع و ضرر با ما، اونا نفع و در چی میدونن؟ خوب بردیم، ما نفع و در این میبینیم که چیزی نبریم. کفار رو عرض میکنم تو برخی مسائل، به جهت سیاسی بله، به جهت سیاسی اونا معتقدن که رهبر ما خیلی کیسه، اما ملاکای سیاست ورزی او رو مثل خودشون میدونن. خاطرتون باشه بعد برجام آقای صحبتی کردن، گفتن آقای رئیس جمهور امریکا گفته حالا این برجام انجام شد، اصلا فلانی میاد یه مخالفت سوری میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون آقا فهمیدن کافر همه را به کیش خود، یعنی او فکر میکنه من مثل خود او سیاست ورزم، در حالی که من انقلابیم، من دیپلمات نیستم. خب یعنی او تو سیاست میگه آره همونطور که ما کلک میزنیم و میبریم، او هم کلک میزنه میبره. لذا آقا اومدن گفتن برای این حاکم این جزیره بحرین گفته ما در اونجا دخالت کردیم، ما اگر در من یادم نمیره کارگاه داشتم، جایی جمعه هم بود، صبح تا ظهر یه کارگاهی بود، اومدم نماز جمعه، این جمله آقا که داشتن گفتن من پام از جوب می‌خواستم، دقیقاً اینجوری یادم مونده، آقا گفتن بله این حاکم جزیره بحرین گفته ما در بحرین دخالت کردیم، ما اگر در بحرین دخالت می‌کردیم هم یک جور دیگری می‌شد، خدا شاهده یه جوری گفتن تکبیر نزدیک بود بیفتم تو جوب. این اومدم رد شد تکبیر، خلق الله تو خیابون نیمخیز شد. یعنی دیدید بعضی وقت آقای چیزی که مردی بوری لبخند میزنن شعار میدن، هیچ این صحنه یادم نمیاد. اومدم رد شد گفتن تکبیر نزدیک بود بیفتم جو، اون جوبا اونجا هم که دیدین راحت هفت نفر مثلا میتونن کنار هم دیگه وایستن مثلا دو سه رو سینه زنی کنن، انقدر بزرگه. بعد اونجا آقا میگه ما دروغ نمیگیم، ما تو بحرین دخالت نکردیم، فعلا ما میخواستیم دخالت بکنی قضیه یه جور دیگر میشد. بعد آقا چی میگه؟ میگه ولی من عرض میکنم هر جا هر دولتی علیه دولت صهیونیستی بخواد اقدامی بکنه ما از او حمایت میکنیم و این حمایت رو میگیم و بهش افتخار میکنیم. خب ببینید این ادبیات، اون ادبیات، اون ادبیات میپیچونه رد میکنه بالا، ما تصریح میکنیم، ما به سوریه کمک میکنیم، میگیم، هرچند ما معتقدم بیشتر از این باید بگیم. یعنی بعضی وقتا برای من عجیبه که آمریکایی‌ها تصویر نشون میدن که دارن سلاح میفرستن، ما ای آرومکی، نه آقا ما دفاع میکنیم. حالا چی میگی شما؟ تا حالا ملاحظات سیاسی هست، من الان خیلی دارم این جنبه انقلابیشو پررنگ میکنم، شاید خوبم نیست اینو بگم، که بالاخره یه ملاحظات سیاسی هم ممکنه باشه. سیاست ورزی ما از اون نوع سیاست ورزی نیست، لذا کسی رسوا نمی کنیم. باور بفرمایید من این رو با اطلاع عرض میکنم، آقا اگه میخواست جریان سال 88 رو با رسوا سازی جمع کنه 22 خرداد به 23 خرداد نمیرسید، اگه آقا میخواست رسوا کنه کسیو. اما آقا تا عاشورا هم گذشت در مورد اشخاص حرف، با اینکه اطلاعاتی از اشخاص دارد و داشته است و خواهد داشت که احدی جز او و خود اون فرد نداره، ولی تظاهر نکرد، بگه مثلا ببینید من نگم بعضی چیزها رو، حالا یک بار اومده من اونو بگم، اینو نگم، این کارو بکنم، نه. بعضی وقتا آقا برای دفع شبهه میگه، میگه من بیشتر از بقیه مطلعم، اما نمیگه از چی مطلعم. خب بگو از چی مطلع، نه نیاز نیست، ان شاءالله یه وقتی معلوم خواهد شد. مفهوم صفحه چیه؟ اینه که انسان تو تشخیص این نفع و ضرر مختله، ولی این نسبیه. کفار ما رو صفیح میدونن، ما اونها رو منتخب صفاحت، یعنی خود صفاحت میدونیم. فلذا اینها میگن که آمنو کما آمنناس، میگن انا آمنو کما آمنناس. برای چی میگن صفیح؟ ناس به کیا میخوره اینجا به نظرتون؟ بهشون میگیم مثل ناس ایمان بیارید. ناس شامل کیاست؟ یک ما خب الان کی گفت مؤمنی؟ دو شیه مؤمنات. کمک کنین به هم، خوبه. انصار، مهاجرین، اینجوری میکنن میگن مؤمنی. یعنی چند تا هست؟ دو تا هست، مهاجرین، انصار، دو گروه. حتی ممکن از اون زاویه نگاه میکنین یکیش دیده بشه، این اینجوری بوده. مهاجرین و انصار میگن مثل مهاجرین انصار میگن اینا صفیحن. چرا میگن صفیحن؟ خوب دقت کنید، استدلال دارن برای صفات. چیه؟ اینا خلن، خونه زندگیشون اونجا ول کردن، اومدن اینجا خلتر اینان، بدون هیچ چیز زندگیشون رو با اینا نصف کردن. بسیار خوب. عینک اونا رو بزنی به نظرت انصار و مهاجرین جز صفیح هیچی؟ راست میگن، تو نظر اونا اینا صفیحن، ولی اینا نوع نگاهشون متفاوته. اونی که زندگیشو ول کرده و من یهاجر، این هم که در اختیار قرار داده و یؤثرون علی انفسهم، یعنی اصلا احساس ضرر نمیکنه. من تمام زندگیمو در اختیار یه نفر قرار دادم، احساس میکنم. الان شما ببینید این مهاجرین افغان که تو کشور ما هستن، ما خب مشهد چون نزدیک بود، استان خراسان هممرز با افغانستان، خیلی از مردم افغانستان مشهد ساکن بودن، تو محله ما بودن، چند تا باهاشون هم دوست بودیم، بعضیشون رفتن، بعضی ها ایرانه. هیچ وقت به ذهن ما بیاد که آره ما از اینا چقدر پذیرایی کردیم؟ ما هیچ وقت نه تنها ضرر نکردیم، نه تنها پشیمان نیستیم، بلکه به این افتخار میکنیم. یک کشور 4 میلیون آدم بهش پناهنده شدن، با آغوش باز پذیرفتیم. 27 تا کشور تو اتحادیه اروپا 200,000 تا آدم رفتن، ببینید چه قشقرقی درست شده. ما اینا مدعی حقوق بشرن، لعنت به اون حقوق بشر و لعنت به همتون. اینا این بشینن با هم دیگه بعد قانون بگذارن. چقدر از این بدبختا به خاطر که راه باز نبود از راه غیرقانون اومدن بیان، غرق شدن، مردن، هیچ مهم نیست. عینک عوض بشه تغییر میکنه. اینا میگن ناس یعنی انصار مهاجرین، اینا صفیان، اونا که زندگیشون رو بل کردن، اینا که زندگیشون با اینا نصف کردن، دوتاشون خلن، به نظر اونا صفیان اینا، ولی واقعا اینا صفیح نیستن، چون با عینکی که ما داریم صفیح حساب نمیشیم. قرآن میگه و من یرغب، اون کسی که برگشت از چی بخوام صفه و از و من یرغب عن ملت ابراهیم، از این بر برگشت این آدم چه کار است؟ الا من صفه نفسه، در نگشته مگر اینکه صفیح باشه. خب نمرود، یا به عبارت دقیق‌تر نمرود، خودشو صفیح میدونست، آدمی که همچون امپراتوری را انداخته و اونجور مردم رو تحت چیز خودش گرفته، تحت نفوذ خودش گرفته، خودشو احمق میدونه، خودشو نادان میدونه، اصلا حرفشو نزن. او قطعا خودشو منتخب اوغلای عالم میدونه، اما واقعا صفیه. چرا؟ و من یرغبو، کسی بر نگشت از ملت ابراهیم مگر اینکه صفیحه. نمیفهمه، بهش میگیم بیا این متاع هدایت، عاقبت به خیری، خوشی دنیا و آخرت، میگه نمیخوام، صفیه دیگه. دو، ریشه سفاهت منافقات چیه؟ برای چی منافقات دچار این سفاهت میشن؟ اینا توی سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام دیدید به حضرت هود چی میگفتن؟ انا لنراک. اینا که جایزه های سوره مبارکه هودو گرفتن که حرومشون نباشه، حالا چجوری حفظ کردین؟ اون کسی که امتحان گرفت و اینا فکر بستن با عدو در جایزه میگیری 50-50 یه اسمو کو، 7 نفر 8 نفر. خب دیگه اول حتما با دعوا کنم که بگین انا لنراک فی صفاحتن. برای چی به پیغمبر خدا میگن ما تو رو در صفاحت میبینیم؟ آقا این که میگن ما تو رو در صفاحت میبینیم میخوان مسخره کنن؟ نه، عنایت کنید، پیغمبرها رو مسخره میکردن، اما در زمانی که این جمله میگفتن قصدشون مسخره کردن نبود، قصدشون بیان واقعیت بود از منظر خودشون. به نظر ما بود تو صفاحت داری زبونم لال. چرا؟ برای چی منافقا اینا رو متهم به صفاحت میکنن؟ چون دوچار یه چیزن. اون چیه؟ یه کلمه، یه کلمه دو جزئی. نه، خود برتربینی رو گفتن. چی؟ کی گفت؟ آفر، مادی گرایی. عینک من عینک مادی نگاه میکنم، شما الان پولی دادی به ایشون؟ آره باشه، نیاز داشت میده؟ نه. خب تو که صفی. دومی تو چیکار کردی؟ این کار. تو هم صفی. سه، تو هم صفی. چهار تا. چرا به همه میگه تو هم صفی، تو هم صفی؟ با عینک من برای ایشون صفیه. چرا؟ من احساس میکنم پول یعنی مهمترین موجودی عالم دیگه، به نظر من که باید چهارشنگولی به چسبی رو برداشت داد به یه نفر دیگه، در ازای چی؟ در ازای هیچی، صفیه نیست، خود صفاته، با اینک من صفیهه. حالا اینک شما نگاه میکنید او رو اوج عقلانیت میبینید، چرا؟ چون تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باد. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی. بفهمید به چی؟ مادیگرایی یکی از نتایج عدم اعتقاد به قیامت. ما نگاه میکنیم به این که طرف چی کار میکنه، عینک چی؟ هفته قبل گزارش دادن صندوق طی دو سال گذشته 208 میلیون تومان ورودی داشته، الحمدلله. سال اول 90 میلیون، سال دوم 128 میلیون. اصلا این پولای دانشجو، آره، بعدم خرج شد. خب عینک مادی بزن، با 208 میلیون چند تا سفر خارج میشد رفت، بعد چند تا کار، حالا خوردش بکنیم. عینک دینی بزن، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، یه روزی میاد میبینید که این ریال به ریال مثل یک طبقهایی از نور میاد به سراغ همتون ان شاء الله. خب این عینکه عوض شد، یعنی اینقدر تغییر، آره هم اینقدر تغییر، چون همه ما میدونیم و همه شما میدونید یکی از اون چیزایی که قیامت بد جور به کار میاد اینه که انسان غبار غم رو از چهره یک مؤمنی برطرف کنه. شما کم از این کارا کردید؟ همین هفته گذشته، هفته گذشته نه، دو سه روز قبل خبر دادن یه جایی جزامی ها هستن، یه مثلا 700 تا بودن از دنیا رفتن، 200 تاشون تقریبا موندن. خب اینا استحمامشون و بسای دیگه شون خیلی وحشتناکه، امکانات استحمامیشون خرابه، با پول شما کارو شروع کردن تا براشون واریز کنیم. خب این که اینها آدمهایی که اینقدر تو فشارن، کی مثلا ما چی داریم جزام چه بیماریه، بعد اینا مثلا کارشون انجام میشه، مثلا میگن خدا خیر بده، که یا اصلا دلشون اصلا نمیان، همون خوشحال میشن که یه حموم براشون ساخته شد، خب کارشون انجام شد، مثلا تونستن بدنشون بشورن از درد مثلا اون زخم کم بشه، ثوابش مال کیه؟ بعد عدد بده ببینم ثوابشو با دست نشون بده چقدر، اینقدر اینقدر. یعنی یه باری ما میریم میگن خودت و پدر و مادرت به خاطر خوشحالی دل یه آدمی که هیچ پناهی جز خدا نداشته. اینم اتفاق، این مال عینکه، شما عینک رو عوض کن اصلا یه جور دیگه میشه عالم، کارهای آدم ها، رفتاراشون. عینک اینوری بزن، بذار برای چی ناراحت میشید بعضی وقتا به شما میگن امول ها؟ برای چی ناراحت میشید به شما میگن آره شما به روز نیستید، خدایا ما از تو میخوایم اگر به روز شدن اینه ما رو در همین شب به درجه رفتی علاکت برسنی، ما هیچ وقت به روز نشین همون به شب باشین. اگه به روز شدن اینه که شهیم تایی رفت دانشگاه تهران، گفتن آقا شما دیگه اومدی اینجا هیئت علمی بشی باید یه مثلا اتفاقاتی بیفته، گفت خیلی خب چه کار باید بکنم؟ وقتی یادم میاد که با چه حسن نظری شهید مطهری اینو گفته دلم زخم میره، گفت مثلا کاری باید بکنم، گفتم شما یک امتحانی اینا، گفت بسیار خب مثلا بیاد من امتحان بدم، از شهید مطهری امتحان فلسفه و اینا گرفتن، امتحان داد و همه دیدن بابا این خیلی سی، گفتم شما وظیفه دانشگاه تهران و اینا، بعد گفتن خب حالا اگه میخواد قدمای بعد برشه بشه شما این لباس هم اگر لباسم، یعنی من از کسوت روحانیت در بیام که مثلا بخوام یه حقوقی بگیرم، نخواست. حالا ما چه کار بکنیم؟ به ما بگن به روز ها، بگید از چی بگذاریم؟ حالا هیئت میگه که اینقدر دستاتون رو بالا نه، در همین حد کافیه، چون دکتر دیگه میدونید که این حالت فوق لیسانس، لیسانس دیپلم اون بالا اینا، من اینجوری سینه بزنم حله، یعنی دیگه مشکلات حل میشه. از چی بگذرم به من مثلا احترام ناشی از کلاس بذارید؟ بگید تا من بمیرم اون کار نکنم. ما برای کی بستیم؟ ما با کی تو این عالم بستیم؟ خوش متهم کنم خودت خیالت راحته که درسته، یعنی خیالت راحته که دچار تسبیل نفس شدی، کارت انجام بده. اگه هر وقت دیدی فوشا زیاد شد یادت بیاد امیر المومنین علیه السلام سلام میکرد جواب نمیداد، ما که حالا به اونجا نرسیدیم سلام میکنیم جواب میدن. خیلی نگران نشو که حالا ما رو تحویل نگرفتن، یه جایی رفتیم ما رو اون بالای بالا نشوندن، به بقیه گفتن آقای دکتر، ما رو همون آقای خالی صدا کردن، عمدن نخواستن بگن ما دکتری، خب نگفت. الان مثلا مرگشم دانشگاه آقای غلامی، میگم دکتر نه دیگه، شما یه جایی رفتی گفتن آقای غلامی، مدرکت باطل شد. باطل شد، اصلا باطل شد، نکیر منکر میاد بزنیدش. ما دکترا رو فقط نمیزنیم. نیست، باور کنید محاسبات عالم بالا و محاسبات عالم زمین لزوماً یکی نیست. ببندید با یکی دیگه، انقدر خودم هم میگن ببندم با یکی دیگه. اینا نگاهشون مادی، عینک مادیه. بذار نگاه میکنید، همه علمش هم این مسخره است. از چقدر را بلند شدید اومدید شما؟ حالا بیایم قرآن تفسیر، ای بابا گرفت بخون و مباحثه و بیا و امتحان و حفظ و صدقه جمع کنیم و اینا. حالا راست میگه، واقعا با یه عینک مادی نگاه بکنی ما ها چیزی مثلا نگار عقل معاش نداریم، دیوونه ایم. بلن. اما عینک رو عوض کن، آره دیوونه ایم، اما به چه معنا؟ به این معنا که ما مجنون یه چیزی هستیم که الهی تا هست همین جنون باشه و الهی تا هست ما تو همین مسیر باشیم. بچه وامیدی زود فلان جا میری، فلان کلاس میری، فلان چیز درس میدی. یکی از کلاس تموم شده بود، یکی از بستگان ما کلاس بودن، ایشون سوار ماشین شده بود، یه پسر راننده بود بیاد. من خدا خیلی اطراف گاردن اینا تردد نکرده بود. بعد برگشته بود به این خانم گفته بود که من داشتم یاد بود این آقا چی درس میده اینجا. بعد من خود گفته بود که مثلا تفسیر اینا. وارو احساس کردم قیافش نمیخوره بس هایی مثلا پزشکی و اینا باشه. این چیز هست. ما سوار شدیم، و بعد یه بحثی رو مطرح کرد. همینجوری رفت خیلی بی مقدمه اینو رفت سراغ چی و بعد گفتش که شما میدونید که استقلال امریکا، گفتم براتون استقلال امریکا در چه سالی بوده؟ گفتم بله 1776. گفت بله آقای جورج واشنگتن اصلا شعر رو گفت. من تعجب کردم در اون سال این کارو کردن. گفتم والا چه ارتباط، یعنی رسما ایشون چیز بود، اینطوری بود، من چه نمی‌فهمیدم چی میگه. بعد رفتیم یکی دو تا چیز گفتم، این که اینه، اینم اینه دیگه. هی چیز شده بود. گفت اصلا شما آقای دکتر صادق زیبا طلا رو میشناسید؟ گفتم بله. مطالب ایشون رو دیدین؟ گفتم بله. دیگه رسیدیم نزدیک خونه، جلو خونه که پیاده شدیم گفتم که به اینترنت دسترسی دارین؟ گفت بله. گفتم برو بزن دکتر علی غلامی و دکتر صادق زیبا کلام، اینا با هم مناظره. گفت کی هست؟ گفتم منم. هم اینا با هم مناظره کردن تو موضوع رابطه با امریکا. اونو گوش بکن، اطلاع دستت میاد که هم امریکا چی میگه، هم آقای زیبا کلام چی میگه. این بابا همجور وایستاده بود، ما در باز دیدیم یه نگاه میکرد. حالا مثلا برگشت گفت آره این چی درس میده، این که معلومه چی درس میده، مثلا قیاف. خب الان چی شد؟ من رفتم مثلا رسیدم خونه، یه مرتبه میخوام یک مطلعی بنویسم، اینم دیگه علمم نیست. کو الان اصلا این یه چیزی هم بار ما کرد. بعدش ریشه سفاهت منافقا عینک مادی. مواظب باشید دو روز یه بار، یه روز یه بار، یه ساعت یه بار مراقبه و محاسبه و معاتبه و ما نگاه. هی عینک تو بردار نگاه کن، چرا عینکی که به چشتون میزنی طبیعه رو هی پاک میکنی؟ دستمالش هم مخصوص، بر دستمالی پاک نمی کنه. بعضی کار ندید با گوش لباس پایی میکنه، یه پاچه مخصوصی داره. عینک سر رو انقدر هی تنظیم میکنی، عینک دلت هم هی پاک میکنی شیشه هاشو غبار نگیره. آره مراقب هستی؟ عینک شکسته کدومتون به چشم میزنید؟ هیچ کدوم. عینک قلب ما سالم هست شکسته نی؟ آیا قلب ما خدایی به همه چی نگاه میکنه؟ ما خیرخواه بندگان خداییم، حسن زن داریم، حسن نظر داریم، ما بنده خداییم. بقیه چی میخوان؟ خوب هستیم یا نه؟ عینک قلب، و الا به راحتی ما در معرض مادیگراییم. بهشون میگفتن که به منافقا میگفتن و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، میگفتن که خدا چی نازل کرده. میگفتن قالوا اساطیر الاولین. خوب دقت کنید، میخوام یه سوال خوب بپرسم. میگیم که ماذا انزل ربکم، خداتون چی نازل کرده. میگفتن قالوا، دقت، قالوا اساطیر الاولین. نمیگفتن، نمیگه که قالوا انزل اساطیر الاولین. فرق میکنه اینا با هم؟ کی میگه بله؟ شما بس مشارکت کردید، بقیه. قالوا اساطیر الاولین با قالوا انزل اساطیر الاولین چه فرقی میکنه؟ فرقش خیلی ظریفه. بگید باریکلا. قالوا اساطیر الاولین، اگه قائل بودن که نازل شده میگفتن اساطیر رل اولین، مفعول انزال میشد دیگه، میگن اساطیر رل اولین، اصلا قائل به انزال دقت داری؟ عینکه رو اصلا نازل نشده و چیه این؟ یه سری اسطوره ها و داستانه افسانه نشستن با هم دیگه در مورد پیغمبر عظیم بودن سلمان بشاد داده، قرآن میگه اینقدر شعورم خوب چیزیه، سلمان اعجمیون و این قرآن عربیون مبین، اون عجم این یعنی غیر عربه، عجم غیر عربه نه فقط فارس، این غیر عربه، این عربی مبینه، چی میگین شما؟ گفتن نه یه کسی بهش یاد داده، نمیگن اساطیر الاولین، یعنی با حرفشون میخوان زیرا به اصل انزال بدن، چیزی نازل نشده، لعبت هاشما بالملک لا خبر اونجا اولا وحی نداره، خبری نبوده، پیغمبر میخواست حاکم بشه گفت چیکار کنیم، گفت یه نبوتی هم بذاریم گلش که توجیه بشه، والا خبری نبوده که خودش در آورده. این عینک عامل چی شد؟ عامل سفاهت. بله کی داره سوال میکنه؟ فعل چی؟ نه دیگه فعلی نداره، اساطیر قالو هازا اساطیر الاولین، هازهی البته اساطیر الاولین، یعنی دارن خبر یه مبتدایی رو میدن که محذوفه، هازهی اساطیر الاولین، اما نه اینکه انزل باشه، حالا ولو بگن انزل اساطیر الاولین باز اصل انزال رو پذیرفتن ولی نمیپذیرن. نه نه انزله که نمیتونه باشه که، نه نه اساطیر الاولین از این باب میگن که قالو جمله جدیده، حاضه اساطیر الاولین، اینا اساطیر اولینه، نه اینکه کسی اینا رو انزال کرده، چون اگه میخواستن بگن اون وقت باید توضیح بدید که چرا انزله که معلومه به انزله که مجهول تغییر داده، برای تغییر سیاق از معلوم به مجهول شاهدی ندارید. سوم نتیجه سفاهت چیه؟ کسی سفیه شد مثل منافقین چه بلایی سرش میاد؟ قرآن میگه که الا انهم هم سفها ولکن لا یعلمون، نتیجه سفاهت لا یعلمونه، لا یعلمون اینجا گفت یعنی چی؟ خوب عنایت کنید، آیه قبل گفت لا یشعرون، گفتیم شعور چیه؟ بیرونیه، یعلمون درونیه، این که میگه الا انهم هم الا انهم هم سفها ولکن لا یعلمون، این که اینا لا یعلمون و نمیفهمن، سفاهت اینا به لا یعلمون میرسه، یعنی عقل نظریشون از بین میره، خراب میشه. آیه قبل گفتیم هم میتونه لا یعلمون هم لا یشعرون، یعنی عقل عملی و نظری باشه، اما وجهه غالب در لا یعلمون عقل نظریه، در لا یشعرون عقل عملیه، یعنی این که میگه اینا لا یعلمون چون که ایمان ندارن، خب چون ایمان ندارند اینا عقل نظریشون میلنگه، توان تفکر و فهم و تحلیل ندارن، در نتیجه لا یعلمون لا یشعرون، حالا که توان فهم و درک و تبیین ندارن امکان تشخیص درست و شعورم نخواهند داشت. پس اینجا نتیجه سفاهت در نهایت اینه که اینها لا یعلمون، نمیفهمند. چرا؟ چون انسان برای که به ایمان برسه باید معرفت داشته باشه، توان عقلی داشته باشه، فهم و ادراک داشته باشه، اینا فهم و ادراک ندارن لذا به ایمان نمیرسن، چون ایمان ندارن نمیتونن درست تحلیل بکنن، در نتیجه که نمیتونن درست تحلیل بکنن لا یشعرون، نمیتونن درست انتخاب کنن، تشخیص بدن و عمل بکنن. پس لایشعرون آیه قبل معنای بیشترش انکار عقل عملی است، لایعلمون این آیه معنای غالبش انکار عقل نظری، نمیتونن درست فکر کنن و تشخیص بدن، نمیتونن درست عمل بکنن. این خود برتربینی اونها ریشه در سفاهتشون داره. اگر انسان سفیه نباشه و عقلش در تشخیص حق و باطل و درست و غلط اختلال نداشته باشه، بیجهت خودشو از دیگران برتر نمیبینه. رسیدیم به این که ریشه سفاهت چیه؟ گفتیم مادیگرایی، عینک مادی داشتن، به عالم با چشم ماده صرف نگاه کردن. نتیجه سفاهت هم این میشه که عقل آدم از کار میفته، یعنی توان تشخیص، توان فهم او، درک او از مسائل. بذار شما نگاه میکنید که آدما بعضن اشتباهات فاحشی میکنن تو تعامل با دیگران، یعنی یه دوست خیلی خوب رو به خاطر یه مسئله مادی پیش پا افتاده از دست میده، این گیرشیه؟ انگلیسی اینه که لا یعلم، علم نداره، نمیفهمه. چرا لا یعلم؟ چون عینکش مادیه. خب مثلا آدم فرض بفرمایید شما یه دوست خیلی خوب دارید، مثلا به قول امیرالمومنین علیه السلام که این نگه داشتن دوست قدیمی و اینا انقدر هی تاکید شده، خب این دوست قدیمی رو نگه دار، چه کار میکنی؟ سر یه چیز پیش پا افتاده بی خود اینا دست میدی. سر چی؟ سر این که مثلا به شما گفته 50,000 تومان به من بده، مثلا 5 روزه میدم، روز پنجم زنه میگه گفته بود شب میاره، نه یه برده صبح زود من قبل از ساعت اداری برات میریزم. الان مثلا 9 شب شده 7 فردا صبح، آدم نیستی؟ ولذین هم لعمانات هم و عهد هم راون اصلا 50,000 تومان نده به تو، تو 50,000 تومان فقیر میشی یا اون پولدار میشه. این لایعل، این نوع برخورد مال اینه که علم نداره. چرا کلش از کار افتاده و علم نداره؟ چون عینکش مادیه. من اول مثال پرت میزنم، ما شما میگید نه ما که اهل این چیزا نیستیم. مادیگرایی در مورد ما خیلی ظریف‌تر از ایناست که کجا میشه که نگاه ما نگاه مادی میشه. نگاه مادی فقط پولی ها، میگیم اینجا معامله کن. با چی معامله کن؟ یا با خلق خدا یا با خدا. با خدا معامله کنی بردی، ممکنه خلق خدا 4 تا اخم و تخم بکنن. با خلق خدا معامله کنی باختی، خدا رو از دست دادی، اینم 2 روز بهبه چرچر میکنن بعدم احهشون شروع میشه. چه هم کنیم؟ یعنی بعضی وقتا ما یه تقیه های خودساخته ای میکنیم. مثال ملموس میزنم بهتون بر بخوره ها. یعنی گاهی اوقات یه مرتبه تشخیصای آره به نظر من اینجا بهتر دین رو خوب جلوه بدیم. تو داری الان منکر انجام میدی که دین خوب جلوه بدی؟ به چه باید قد علم کنی؟ یه دسته را افتاده، یه نفر میاد بیرون، آقا اینا مزاحمت نیست؟ نه مزاحمت نیست. ساعت 5 بعد از ظهر از کنار پیاده روی خیابون اصلی چه مزاحمتی است؟ استاد مگه ما نباید جذب کنیم اینا رو بدیم؟ نه، این اگه میخواست جذب بشه این نوع گیری که داره میده معلومه کارش از جذب گذشته. عرض کردم خدمتتون یه وقتی ساعت 12 شب بود، شاید توی کوچه منزل بودم، میگم صدا میاد در حد چی، رفتم پایین دیدم یه پسره کلش توی صندوق عقب ماشین، آقا باند بس کرده تا اینجای من از زمین. بعد میگم چیکار میکنم؟ سیستم بستم دارم امتحان میکنم. چی بگم الان؟ شما بگید یکی از همسایه‌ها اینقدر صدا در میومد، اینقدر. بعد همون محل سابقمون همونجا کافی بود توی بلوار دریا یه هیئت رد شه که این ما ته ته کوچه بودیم، اگر که شما مثلا تقویت کننده میزدی شاید میفهمیدی که یک صدای اونجا هست. اینا حق و ناس نیست. چیکار کنیم؟ شما الان اینجا چیکار میکنی؟ اینجا جای حسن خلق و برخورد مناسبه؟ نه، اینجا جای استقامته. بهش بگو آقای محترم الان چه مزاحمتی داره؟ خب نه بالاخره صداش میاد. خب بله انسان کنار خیابون باشه صدای ماشینا هم میاد، میتونی بگیم به ماشینا حرکت نکنن؟ ماشین باید حرکت بکنه. جامعه اسلامی هم باید تعظیم شاعر داشته باشه. اذان حق جامعه اسلامی است. شما میتونی بگی آقا اذان پخش نکنید، من راضی نیستم. به درک راضی نیستی، اینجا جامعه اسلامی، اذان حق جامعه اسلامیه. ولی کدوم اذان؟ آقا یه مرتبه یه مسجد و وسط یه کوچه باندا رو به 4 طرف چه باندایی، سر صبح یه آدمی که انگار تو گلوش سنباده کار گذاشتن میگه بگید الله، این مزاحمت کنه. نباید اینجوری اذیت بکنی. ببینین کار به کجا رسیده که این بچه هم دیگه به اون مؤذن حتی میده که بچه ها غالبا وقتی تو جمع جمع میخنده بچه ها میخندن. حالا نمیخواد این امتحان بکنین یه ساعته ای بخندین به اون میخنده یا نه. خب خاصیت بچه‌ها اینه که احساس میکنن الان نخندن از غافل عقب موندن، یعنی دارن همنوایی گروهی رو تمرین میکنن. عرض کنم که نیاز نیست دیگه ایمان بیارید دیگه، حالا همه چی چند بار امتحان نکنید. بس اینه که مزاحمت مفهوم عرفیه. یه بزرگوار قبل نمازم سوال کردن آره یه وقتی هیئتی رافته ساعت 12 نیم شب توی کوچه تنگ 45 نفرن طبل میزنن، آخه چه ضرورتی داره این ساعت، این کوچه، این وضعیت؟ خب یه زمان دیگر، مکان دیگر، کیفیت دیگر لازم است این شکلی انجام بدید که اینقدر گرفتاری و مزاحمت فراهم بکنه. ما این جور جاهاست که یه مرتبه عینک اون عینک مادی میشه. برای چی این متلک انداخت دفاع نکردی؟ نه من گفتم سکوت بکنم تا اینو جذب بکنم. این صفاحته. الان ما با این صفی شدیم. آره صفیه، مثلا جیغیله، مینی صفی، صفی داریم، سوپر صفی داریم، خود صفاحت داریم. ما گیرامون ایناست. خواهی یه وقت نگید که نه ما تو اینکمون مادی نیست، اینقدر صدقه میدیم. ما طبیعتا شیطون مشنگ نیست که بیاد سر شما رو با این چیزا کلا بذاره. شما در معرض این کلاها نیستین، کلاها شما چیزای دیگه است. یه جا باید صفاسی یه مرتبه افه روشن فکری. بله من اگه از بیلیت گفتگو بکنم، اصلا اینجا جای گفتگو نیست. صفات باشیم. آقا اعتراضت به چیه؟ حق نداری حق جامعه اسلامی رو دیگه ضایع کنی. چرا قرمز دسته داره رد میشه هی نشنش میکنه؟ چرا قرمز الان دستم رد میشه تو که نمیسی رد چی؟ به چی داری اعتراض میکنی؟ یعنی مواظب باشید. بحث همه میدانید، میدانیم، بار هم گفتگو کردیم. وظیفه ما حسن خلق، جذب اینا، اما وادادگی با اینا فرق میکنه. یه جایی باید وایستاد. با مشکل چیه؟ اشتراک صفاحت منافق و کافر. منافق و کافر تو این با هم یکسانه. یعنی کفار هم همین گیر رو دارن. سوره مارکه احقاف آیه شریفه 41، کاری شبیه کاری که منافقا میکنن کافرا میکنن در مورد ایمان مؤمنین. چی میگن؟ اونجا میفرماید که فهم کنم آیه 41ه، بله بله، سوره مارکه احقاف آیه شریفه 41، بقال الذین کفروا، دیگه منافقی نیستن، کفار، کفار، بقال الذین کفروا للذین آمنوا. کفار به مؤمنا میگن. چی میگن؟ میگن که اگر این ایمان ارزشی داشت شما جلوتر از ما نمیرفتید سراغش. بقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه. اگر که این ایمان درش خیری بود، نونی بود، چیزی بود، ما زودتر از شما چی؟ چنگ انداخته بودیم. اگر در پیامک زدن سر کلاس برکتی بود، ما جلوتر از شما این کارو انجام داده بودیم. این کاریست که حتی پیامک زدن رو کفار انجام میدن. اینجا مؤمنین زودتر ایمان میارن، اونجا کفار بیشتر پیامک میزنن. بله؟ بله؟ احقاف شلک نداره؟ قرآن من داشت دارم. اشتباه داشتن. این آیه رو بزنید. بقال 11 4 نوشتم من. خیلی خوب اشتباه نوشتم. بقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه. اگر این خوب بود و خیر بود، دقت بکنید الان اشتراک منافق و کافر تو چیه؟ تو چی؟ نه چی؟ خود برتربینی. چرا؟ چون دارن میگن اگه بهتر بود ما میرفتیم. یعنی ضمناً دارن چی میگن؟ عقل ما از شما بیشتره، تشخیص ما بالاتره، اگر ما نرفتیم شما رفتین معلومه که چیزی توش نبوده. همین حالت منافقین تو کفار هم هست. حرف بد بزنی، همین حالت کفار و منافقین تو بعضی از مؤمنین هم هستش. خب باز حرف بد بزنم که به شما بخوره. چی شما رو تهدید میکنه؟ شما تفسیرم برود دارید؟ نه. تسنیم، المیزان، نور، نمونه اینا. شهید متحری دورش رو گذراندید؟ نه. عجب. مطالعات جنبی دینی. خدا انشالله قسمت بکنه ما توفیق داشتیم و اینا. شاید هم از اینایید. ما هیچ وقت اینو نمیگیم. لازمه نمیشه بگی. لازمه طرف نه چیزی میگه. میگه شهید متحری غیر از این گفتن. خب این که عیب نداره. نه من نوع گفتن تو گیر دارم. خیلی دقت کنید. خب؟ یکی سی چی گفت؟ ما نمیگیم که شاید اینطوری نخونده، ما خوندیم. ولی اینجوری میکنی؟ بله شاید اینطوری اینجوری بس میکنن. چرا وقتی اینجوری بود دست اینجوری میکنی؟ خب چجوری گفت دستمون دو گوشمون میکنی؟ لوس نکن خودتو. منظورم اینه که چرا میخوای خودتو غالب کنی؟ چرا حالتت یه حال انگار اصلا خوشحال یه چیز گفت که خیلی حرف بد دارم میزنم. انگار بدت نیومد طرف یه چیزی گفت که اشتباه بود، شاید اینطوری درستش گفته. واقعا آقا ولی همینجوری اصلا خوشحال نیستی که اشتباه کرد. خوشحالی که شهید متحری این بحث رو گفته تو داری میگی. این که خوبه آره، ولی خوشحالی، خوشحالی یعنی چی؟ یعنی بعدت نیومد که یه فرصتی فراهم شد بگی ما هم هستیم. آقا یعنی خود برتربینی برای ما اینجوری؟ آره شما چون آدم با کلاسی هستیم. شیطون نیمد به شما بگی که چیزی بود ما. نه شما لایه‌هاش خیلی خیلی پیچیده تره. توی وقتی انسان در معرض این قرار بگیره که احساس خوب داره. لذا نگاه کنید اونایی که بر ما حجت بودن، اونایی که بزرگتر بودن، وقتی حرف می زدن خودتو می کشتی تو جملاتشون اینو پیدا کنی که به نظر من پیدا تایه تایش بود، می گفتن اینجور به نظر می رسه. آقا به نظر کی می رسه؟ می گفت اینجور به نظر می رسه، نظری که مال خودش بود، اون ابداع خودش بود، صنع خودش بود، میگفت اینجور به نظر میرسه. حالا این هم به نظر میرسه، من به نظر من به نظر من به نظر من. آقا یه ذره این سخته. آره سخت. خود برتربینی که منافق و کافر درش مشترکن خیلی ما رو تهدید میکنه، فقط ما رو تهدید میکنه، ما رو بیشتر تهدید میکنه، چون خدا به ما یه توفیقاتی داده، شاید به بعضی این توفیقاتو نداده باشه. پس بفرمایید خدا همون بهتر به ما توفیق نده. نه نه، تو یه کاری بکن، بگو خدای توفیق هر چی میدی ظرفیتشم بده، من یه مرتبه احساس نکنم. تو الان مهمونی میرفتیم با دختر خاله، دخترم مو فلان و شما مثلا بود و اینا، الان که رفتم اصلا احساس میکنم اینو در حد من نیستن این دختر خاله و دخترم مو. خب بله، حالا اینا اون چیزی که تو خوندی نخونده، اما هیچ بابی برای تعامل نیست، اصلا بابی برای دستگیری است که با این چیزی که خوندی یه خیری هم به اینا برسونی، یا زود حساب تو جدا میکنی. همین گیری که ما داریم، شروع کارهای ما، حزب اللهیگری ما، مطالعه ما، تحقیق ما، مساوی است با تنیدن تار دور خودم. یه باری کنار میکشی، مهمونی نمیام، فلان جا نمیام، فلان مشارکت انجام نمیشه. تعاملات قبلی که اتفاقا وقتی که یه چیزی یاد گرفتی اگه تاری هم بود باید تارای قبلی رو هم پاره کنی، زمینه پیدا بکنی، هرچی میشه برسونی به چند نفر، به یه دخترم و به یه دختر خاله، به یه دخترمه، من به یه پسردایی، به یه نوه‌عمه، به یکی برسونم. دو تومن یاد گرفتم، یه تومن شو بدم بره. ما خود برتربینیمون خیلی ظریفه ها. یه وقتی آخر شبی حوصله داشتین خوابتون نمیومد، پنج دقیقه فکر کنید به این که میگم. مظاهر خود برتربینی که ماها در معرضش هستیم، طبیعتاً خود برتربینی است که ریشه و منشأش تو مزیت‌های رقابتی ماست. مزیت رقابتی ما چیه؟ المیزان، تفسیر، شریک متحری، کلاس، صدقات، صندوق صدقات کلاس ما رو نادر برای خودمون میگه. من جای دیگه خیلی تبلیغ میکنم و جرف میزنم، میگن اینجور نیست آقا، یه عده دانشجو جمع شدن دور هم اینقدر صدقه جمع کردن. این که تبلیغ خیر بشه، اون حرف دیگه است. انشاءالله منم اونجا چیز دیگه تو ذهنم نباشه. تبلیغ خیر خوبه، اما تبلیغ خود خوب نیه. خیلی هم ظریفه. آره من یه مجموعه رو انداختم از کلاس‌ها و اینا، ترغیبای من خیلی مؤثر بوده، بچه‌ها گوش کردن. اون همش من شد که پس اون بچه‌ای که صدقه میدن کو، همش دور خودت چرخید که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یک دو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همین دو تا. من خیلی گفتم، باز میگم، باور کنید لفظ در معنا موثره. چشتون رو ببندید بگید لا حول ولا قوه الا بالله خدای من هیچ چی نیستم، تو بهتر از همه میدونی من هیچ چی نیستم. باور کنید اثر با از ته دل بگید، من با همه خرابکاری میگم و امید دارم. شما که با خوبیتون میگید، بگید اعوذ بالله خدای من از شیطان به تو پناه، من میدونم هیچ چی نیستم، الان شلوغ شد همه دارن به هوا و چرشن میکنن، والله اینا بره کنار، من مثلاق اون حدیثم که اگه خانواده‌ام میدونستن من چه کارم منو راه نمیدادن، خودشون میروندن، خلوت منو میدونستن. اینو بگید تمامش. بعد خدا به ملائک جوون که هیچی، خدا میزنه ملائک داشته باشین، یه جوون اینجوری چشماشو بسته و توجهش به من و میخواد شیطون نبرت، شما چه کارید بدوید. بعد خدا ول و اینم آروم آروم پیش میاد. بعد الحمدلله و انشاءالله انقدر تقویت میشید، میرید تبلیغ خیر میکنید، عالی، ذره ای خودتون در مرض نیستید. خدا قوی میکنه، قوی میکنه، قوی میکنه. تبلیغ خیر میکنید، تبلیغ حس میکنید، مردم رو دعوت میکنید، همه سلام و صلوات میکنن، ولی تکون نمیخورید شما. اونجا میشید المؤمنا کالجبل الراسخ. کالجبل الراسخ فقط مال جنگ نیستش که آقا تو جنگ وایستاده، نه، شیطان اومده هر چی میچرخه نمیدونه کجا باید وارد شه. چرا؟ چون این آدم انقدر گفته گفته تمام وجودش لا حول ولا قوه، تمام وجودش اعوذ بالله، پی میاد این نگاه میکنه کجا برم داخل جانی، آروم آروم. زمینی که باید مواظب باشیم خودمون خودمون در معرض قرار ندیم. بعضیا مثل اینی که عرض کردم من میرم روبروی یه دبیرستان دخترم و نیستم لا ما از تخر لا ربی آتوله، خب آزار داری اومدی بایستید اینجا، میخوام خودسازی بکنم، دیوانه ای تو. ما حق نداریم بسترسازی بکنیم، یعنی بریم یه جایی خودمون رو در معرض این انحراف وحشتناک، آخرین حبی که از دل مؤمن بیرون میره حب جاهه، حب جاه. این که ما موقعیت هم فقط سیاسی نیستا، بعضی وقتا اتفاقا ما موقع سیاسی قبول نمی کنم ببینن چقدر متواضعه، بیشتر تکبر کنم. خب به جاهه خودمون رو در معرض قرار ندیم، حالا مثلا هی معرفی بشیم، هی همه جا بریم، هی خودمون رو نشون بدیم. اونجایی که لازمه چرا، اونجایی که لازمه تو حضور پیدا بکنی حتما برو وایس اول صف، اما اونجایی که لازمه نیست هی خودتو نپرون وسط. من غلامی هستم، میشناسین احتمالاً دوستان آقای فلانی ما رو میشناسن، اون آقای شما بگو کی میشناسی من یکیشون رو بهت بگم. کشتی خودتو که معرفی کنی خودتو، نمیخواد. بچ برای خودم گفتم. بله کی داره سوال میکنه؟ خسته نباشید. اول دست من ببینم مخاطب من هیه. بفرمایید. اصلا حرف نزنید اونجا. عمل کنید. من فقط دوست دارم یه دختر خاله داشته باشم. خب هر وقت از همه میبرم بگم ولی این دختر خالم با این که حالم از لباسش و حجابش و اعتقادش به هم میخوره خیلی علی آدم خوبیه. همین هنر رو دارین؟ ته دل او این باشه. اگر یه روزی احساس کرد از خودش و از لباسش و از دوستاش و از اعتقادش خسته شد، یه پناهگاهی از برسنتش انقدر برش جا میزنیم یا نه، یا مثل ما میشی یا برو بمیر. من همین رو کنم. اصلا شما فقط یه چیزید، یه نمادید برای یه روزی. آخه من 20 ساله با دخترم ها و دختر خاله و دخترم ها و دختر دایی هم هستم، هیچ کدوم اینجور نشدن. چند سال دیگه هم صبر کن، مسخره نکنید آقا، مسخره نمی کنم. خب من مادرم همین کار کرده، همه دختر خاله و دخترم هاش اینا دنیا رفتن، هیچ کدوم جذب نشدن. نشده باشه، مادر شما اجر خودشو برده. شما میتونید پایگاشید برای یه آدمایی که هر وقت کم آوردن بیان سراغ. آخه اینا نامردن، هر وقت کم میان میان سراغ من، وقتی که زیاد میارن باز میرن دنبال کار خودشون، عیبی نداره. بذار بعضی وقتا میخوان خوب باشن بیان سراغ تو. سخته، من خودم از این کارا ندارم. اون وقتایی که میخوان خوب باشن تو باش، خب یعنی پناه باش. بعد میان، بعد میتونید تضمین بکنید که اگه موقع دوست داشتن خوب باشن بیان سراغ شما، بعد خوبی یه باری به دلشون نشینه و دیگه سعی نکنن همیشه خوب باشن. به نظرم بشه یه وقتی. اصلا ما معمول به تکلیفیم آقا. ما دختر خاله، من به عنوان یه دختر خاله خوب همیشه دم دستم. دوست داشتی بیا، دوست نشی ولی من دوستت دارم. نه بابا تو با این پوششت اینا معلومه جز این امولای. خب عیب نداره تو اونا که دوست دارن یه دونه امول هم باشه، جنس جور میشه بهتر نیه؟ مسخرش نکن باش. یه کار کنید، یه وقتی سرشو میخواد بذاره رو متکا، بگین دختر خانم خیلی خوبه ولی همش من حالشو میگیرم. بهم فکر کن. باور بفرمایید آدم وقتی زندگی پیامبر و بزرگان دیگران میخونه، تنها مهمترین چیزی که میبینه همینه. تو نوع تعامل بحث حکومت و قانون و اینا جای خود، این که اینا پیغمبر چه از کنار هر کی رد میشد یه تیر میزد وسط قلب طرف میرفت، یارو دو قدم راه میرفت با سر میافتاد زمین. اون تیر چی بود؟ تیر محبت و انک لعلی خلق. یعنی همین میگفتن بابا دیدید بعضی وقتا میخوام به یکی بی احترامی بکنیم نمیتونیم، میگیم خیلی آدم خب بگو دیگه، بگو آدم نه آخه ولی اون طرفش خیلی خوش اخلاقه، خیلی محترمه، خیلی منصفه، خیلی این خیلی نه که برای که دیگران بگن کاری بکنیم، همین باشیم ولو نگن. نه بابا آدم حالا همش همین خوبیه که تو میگی خیلی مزخرف هم هست، پس خوبیه هم داره، حالا اون هست و اینا، همون خوبه، همون کافیه. ما اشکالمون اینه که میریم سراغ یه نفر تا اینو شبای محرم بیت رهبری نبریم ول نمی کنی. باید بیاد. حالا میخواد یه ایت دیگه بره. پیش آقا نمیای، پیش کی میری؟ حالا یه ایت دیگه بره. مثلا دوست نداره. بیتو دوست نداره. نه دیگه بیتو دوست نداری برو ببین کجای لقمت. ما اشکالمون اینه. بیت رهبری میای، راهپیمایی یا میای، روز قدس از نه میای، خب اینا رو که بذاریم امام زمان هم نیستش. این امام زمان خب یعنی یه جمعی بیت نیاد یا دیر بیاد مثلا راهپیمایی روز قدس. یه کاری آدم ها سلسله مراتب دارن. یکی خوبیش به اینه که حالا مثلا از قبل رفاقت شما این دوتا گناه رو انجام نمیده، 48 دیگر داره از 50 تا انجام میده، بده دوتاشو میتونی کم کنی. ضد صفاحت چیه؟ عقل عملی سلیم، عقل عملی که سالمه، خراب نشده. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که ما از طریق اون حرکت میکنیم. اول مثال صفاحت رو بزنم. قرآن سوره مارکه بقره است فکر میکنم، میفهمد سیقول الصفهاء من الناس 141 اینا 142 آره سیقول الصفهاء من الناس، صفیها چی میگن؟ ما والله من قبلت هم التي كانوا عليها. اصل کاری ما همین بود. فلان چی شده؟ کجا فلان؟ اماش یه چیزی پیدا بکنه. پیغمبر میخواد برای چیزی ازدواج کنه، برای قبله اینجوری شد، برای از اینجا رفتن بمیرید. سیقول الصفهاء من الناس، قیافه مشرکا رو میشه تصور کرد و یهودیا رو. ما والله من قبلت هم التي كانوا عليها چی شد؟ از این بر به اون بر نماز میخونن. دیدین این دوره چی شد که حالا اینجوری شد؟ بالا رهبری اینو میگه، برای چی اونجا رهبری این کارو نمیکنه؟ تو الان چته؟ درد چیه؟ میگه صفحه ها میگن ما واللهم چی اینا رو تغییر داد جا به جا کرد ان قبلت ملتی کانو علیها. چی شد؟ از مسجد الاقصا رفتن به سمت کعبه. ببینید صفاحت اینا نتیجه چی میشه؟ گیر دادن به پیغمبر، ایراد گرفتن، مسخره کردن، تیکه انداختن. نقطه مقابل عقل چی میده؟ تعریف عقل رو ببینید. ببینید عقل اینها کار نیفتاد، سفیه شدن، با پیغمبر درگیر شدن. عقل نقطه مقابل العقل ما عبده به الرحمن وقتو سر به هل زنان. عقل میخوای ببینی عقل داری یا نه؟ ملاک معلومه. العقل ما عبده به الرحمن، عقل اون چیزیه که به تو میگه بگو بگو چشم. عقل اونی که به تو میگه در مقابل خدا بگو چشم. عقلم به من نمیگه بگو چشم. اونی که تو داری اسمش عقل نی. من تحصیلات عالیه دارم، خب بس بیعقلیت بیشتره. العقل ما او بده به رحمان و کجا معلوم نتیجه برده وقت تو سبه. عقل تزمینی میبرتت، تزمینی یعنی ور میداره، دربس میبره اونجا، دربس یعنی کلن دربس، اصولاً دربس میگیره، دربس میبره، دربس تحویل میده. وقت تو سبب هل جنان، جنان قطعیه. علامت عقل توی روایت کاملا معلوم. العقل ما او بده به الرحمن. اگر قوای درونی به تو میگن ببین خدا چی گفته، بگو چشم، عقلت یه چیزی داره، داره کار میکنه. اما اگه محاسبات عقل بروندادش اینه سر اینو کلا بذار، حالا اونو بگیر به اون متلک بنداز، غیبت اینو بکن، اونو اذیت کن، اونو بپیچون سر اونو کلا بذار، خیلی هم بعد دقت داری. خدا وکیلی من تا حالا نخواستم تو کلام کسی رو ضایع بکنم مگه دو قسمت شده، خاک بر سرت بکنم با اون زبانت. این عقل نیست. رضا امیرالمومنین فرمود من گفتم آقا ماوی از تو زرنگتره. حضرت گفت به خدا قسم اگر خدا دست علی رو نبسته بود ادهای از علی نبود. من نمیخوام به سو رفتار بکنم، خباثت و رزالت و دروغگویی و کلک زدن اینا که هنر اینه که هر بی هنری میتونه انجام بده. هنر اینه تو با صداقت پیش برو. خب یه جایی میخورم، بخور هزینه صداقتو بده، ولی تو بلند مدت کی برنده است؟ ماویه برنده است یا علی؟ ماویه کدوم قبرستونیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام کجاست؟ کی از ماویه یاد میکنه؟ کی از علی یاد میکنه؟ کی از حسین یاد میکنه؟ کی از یزید یاد میکنه؟ یزید چجوری هلاک شده؟ چجوری مزمحل شده؟ چجوری نابود شده؟ از یادها رفت؟ ابا عبدالله چطور شهید شده؟ چجوری خواستن از بین ببرنش از بین نرفت؟ 1377 سال گذشته، هر سال پرشورتر از پارسال. این که عقل تضمین میکنه. حالا اینجا میگه العقل ما او به دبه رحمان وقتو سبب هل جان. عقل یه کار میکنه ما خدا رو بندگی کنیم، ملاک عقل خوب اینه، و از اون برم ما رو بهشتی میکنه. حالا یه سوال بپرسیم، نمیشه عقل مثلا ما بندگی خدا بکنیم ما رو بهشتی بکنه تو دنیا هم ما وضعمون خوب باشه؟ چرا؟ اون اصلا خودش میاد. وقتی که ابو هریره به عرینب گفت که یزید خواستگار توست و ابا عبدالله خواستگار تو، اورینه یه سوال پرسید. گفت تو آدم جا افتاده هستی مثل پدر من، من خواستگاری یزید رو بپذیرم یا حسین رو؟ هر دو هم که مهریه برابر گفتن. ابو هریره گفتش که اگر ابو هریره بوده باشد یا یکی دیگر دایی های یزید، گفت اگر دنیا میخوای یزید رو بپذیر، اگر دنیا آخرت میخوای حسین رو. اونم میفهمید. کی گفته که عقل اگه عقل سلیم باشه ما دنیا رو از دست میدی؟ از دنیا بگو چی میخوای. تو دنیا آسایش و آرامش. خب آرامش، آرامش مال کیاست؟ واقعا مال اینه که بیشتر داره، بیشتر برده، بیشتر خورده. هر چی بیشتر برده همش نگران اینه که این برده از بین نره. که آرامش مال اونیه که به جای بنده. شما اگه جای سفت رو بگیری تکون نمیخوری، هوا رو گرفتی نسیم میاد پرت میشی. آرامش مال اونی که به حبلی متوسل و معتصمه. لذا عقل عملی سلیم اینیست که دویان پس ما از خیر دنیا بگذاریم، یک زندگی خوبی، همسر خوبی، بچه های خوبی، راحت باشیم، دلمون خوش باشه. اتفاقا اگه همه اینا رو میخوای، دین اینا رو میده. اومد گفت آقا آخرت میخوام، فرمود نماز شب بخون. گفت بسیار خب دنیا میخوام. گفت نماز شب. گفت نه اونو برای آخرت فرمود، برای دنیا از من. گفت نماز شب. مگه نمیگه دنیا میخوام؟ مگه نمیخوای قیافت یه جوری باشه مردم تو رو دوست داشته باشن؟ مگه نمیخوای مالت زیاد بشه؟ مگه نمیخوای خدا برکت به همه چیت بده؟ نماز شب بخون. گفت این برای آخرت. گفت برای آخرت هم هست، کارکرد دنیایی هم داره. لذا این که کسی بگه پس ما اگه عینکمون رو عوض کردیم و مثل کفار فکر نکردیم باید دنیا رو بخیاشیم، نه خیر، ما همونطور که به سادگی به قناعت در دنیا مأمور شدیم، روایت داریم خانه بزرگ فخر مؤمنه، خونه بزرگی که تو اون خونه مردم مؤمنین اطعام میشن، رفت آمد دارن، صله ارحام میشن. نه که خونه 4000 متری درست کردیم تو طول 40 سال 4 نفر توش رفت آمد نکردن. نه، خونه بزرگی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. پس ضد سفاهت که عقل عملی سلیمه ترقی نشه، ما به عقل سلیم دنبال آخرتیم، دنیا رو ول کنیم، حالا تو این دنیا نون خشکی بود نبود. نبود. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما هنوز سر سفره ابا عبدالله حسین علیه السلام هستیم، اگه انشالله قابل باشیم تو رو قسم میدیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام پرچم انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحب اصلیش برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام همه رفتگان، گذشتگان، حقداران، پدران، مادران. امشب شب سالگرد پدر ما حضرت آیت الله مهدوی کنی هم هست. همه علما، همه اونایی که به گردن ما حق داشتن که سر سفره دین و قرآن بشینیم، همه رو سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، به سید الساجدین و به ابا عبدالله حسین علیه السلام، همه مرزا، همه گرفتارا، همه اونهایی که جواب شدند و امیدی به ظواهر مادی ندارن، دو بزرگواری که درخواست دعا کردن به حق حضرت سجاد علیه السلام، همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام، همه دشمنان دین ابا عبدالله در رأسشون دولت بت‌پرست و کثیف آل سعود هر چه زودتر نیست و نابود و مزمحل و رسوا بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام، به جوانان و به مردان ما غیرت و به زنان ما عفت عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابا عبدالله حسین علیه السلام، گرفتاری های کشور ما، ازدواج، اشتغال، بیکاری، هر آنچه که مانع رشد کشور امام زمانه، به دست با کفایت ابا عبدالله برطرف بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.